دکتر پس با اجازه سوالا رو شروع کنم. آقای فرشید تماس گرفتن ضمن دوباره اظهار محبت به شما و رادیو. سوال کردن که چه فرق تفاوت اساسی فکری و احساسی بین یک سایکوپات و یک مریض مبتلا به اسپرگر سیندروم وجود داره؟ اینا هر دو میتونن کارهای خطرناکی بکنن و تفاوت های احساسی روحی بین این دو چیست؟
بله، به نظر میاد که دوستمون مطالعاتی داره که از بیماری آسپرگر سوال کرده. تلفظش با وجودی که با پی نوشته میشه ولی بی آسپرگر که در واقع کسی که ابتدا این سیمپتوم توضیح از کشور اسکاندیناوی هست و دنج اسم بیماری هم به اسم خودش هست، مثل همون داستان شوگرن سیندروم که در قسمت ابتدای برنامه عرض کردم که به اسم خود پزشک به هر حال توصیف کننده بیماری هست. آسپرگر سیندروم که جز بیماری های نیرو سایکاتری هست، مثل بیماری هایی که به سیستم عصبی، به فیزیولوژی سیستم عصبی و اختلالات رشد عصب ها و دستگاه عصبی مربوط میشه، یک طیف بیماری است که در اونجا ما ADHD، نمیدونم آسپرگر سیندروم، آوتیسم، اینها رو داریم که اینها خودشون بیماری های هستن که من قطعا بهشون تحت عنوان بیماری های نوروسایکاتری خواهم رسید و مورد مرتضی خواهیم داد. آسپرگر یکی از اونهاست که میتونه مثبت و منفی باشه. این افرادی نوابقی ما داریم که در این طیف می گنجه، در مثلا آسپرگر نوابق فیزیک، ریاضی، تا افرادی که اگر که جامعه متوجه اختلال روحیشون نشه میتونه اینها رو به ناحق به بیرون خودش پرتاب کنه، که به جای اینکه جز نوابق و عناصر ویژه اصطلاح فنی و تکنیکی باشن، اینها در حاشیه جامعه قرار بگیرن و به وادی بزهکاری و یا جنایتکاری بیفتن. مشکلی که در ارتباط با آسپرگر هست، بزنین که خیلی زیاد توضیح بدم، اینه که اینها توان درک احساسات دیگران رو ندارن. اینجا میبینید که تشابهی هست بین آسپرگر و نارسیسیزم، که در نارسیسیزم بی تفاوت بود فرد نارسیسیست، یا بی محل میذاش، بی مقدار میکرد احساسات دیگران، میگفت زمانی که منافع من تأمین میشه یا اگر اهداف و منافع من تأمین بشه در این روی کردی که دارم در ارتباطم با افراد، خب مهم نیست در افرادی که موضوع تصمیمات من یا برنامه های من هستن چی به سرشون میاد، مهم اینه که من به هدفم برسم. اونتا این کار به گونه نمیخواد که اون فرد سایکوپات میگه. در سایکوپاتی اون فرد میتونه تصور بکنه که فرد سایکوپات میدونه که این کاری که میکنه زجرآور مثلا برای قربانیش، اما میکنه این کارو. فرد آسپرگر اصلا اینو نمیدونه، حتی اصلا توان اینو نداره که خودشو بذاره در مثلا به جای افراد دیگه و در موقعیت اونها. مثلا در نرم های عادی جامعه ما میدونیم که اگر به دوستی قولی بدیم و این قول رو انجام ندیم، خب حق طبیعی اون دوست ما هست که دچار رنجش خاطر بشه و به ما انتقاد کنه و نچه دلخور میشه، خلاصه ناراحت میشه. در اون هرگاه که ما به قولمون وفا نکنیم، مثلا قراری گذاشتیم باش، بعد نمیریم سر قرارمون و زنگ هم نمیزنیم و بعدا حتی توضیحی هم نمیدیم، این رو ما میتونیم بفهمیم که این عمل قطعا منجر میشه به دلخوری دوست ما. فرد آسپرگر اصلا این نمیفهمه. مشکل دیگه آسپرگر که از مشکلات مرکزیش هست اینه که توان اندیشتن ابستراکت نداره، نمیتونه تعمیم بده مسائل رو. مثلا اگر شما ازش سوال کنید که شما میتونید پنجره رو باز کنید، فرد مثلا میگه آره میتونم باز کنم، اون فکر میکنه که شما از قابلیت فیزیکی او برای باز کردن پنجره سوال میکنید، در حالی که شما این سوال رو از این فرد نرمال بکنید، میده پنجره رو باز میکنه. یعنی ضمن اینکه میگه بعد حتما پنجره رو باز میکنه. یعنی این رو میتونه خودش این محاسبه رو انجام بده که در سوال شما در اصل یک امری نهفته بود یا یک تقاضایی نهفته بود. متوجه هستید؟
بله بله.
برای این خیلی عادی به نظر میاد، خودمون در محاوره روزانه مکسی روش نمیکنیم، چون که خب روابط عادی است، ما با این روابط بزرگ شدیم. ما میگیم که مثلا شما امکان داره مثلا اون کار رو انجام بدید، معناش اینه که لطفا مثلا اون کار رو امکان داره قلمتون رو به من قرض بدید، معناش اینه که تقاضا میکنم مثلا من قرض. شما از یک فرد آسپرگر اینو بگید، میگه که آره من میتونم اینو به شما قرض بدم، ولی نمیکنه این کار، منتظر تا شما حتما بگید که خب پس قلمتون رو لطفا به من بدید. این معضل در دستگاه ذهنی یا به اصطلاح وقتی که شما این تو چارچوب مغز ببرید به طور فیزیکیش نه به لحاظ رفتارشناسی، حتی این مشکل ساختاری در مغز فرد آسپرگر هست که توان تعمیم نداره که عمومیت بده مفاهیم رو در حوزه های متفاوت، بلکه خیلی خیلی کنکرت چارگوش به اصطلاح محدود مسائل رو میبینه. یه مشکل دیگه اینه که این افراد به اصطلاح خب نگاه نمی کنن با آدم، شما وقتی باشون حرف زدین اصلا با آدم نگاه نمی کنن، در حالی که با گریزان هست از نگاه با آدم. اینم به خاطر اینه که به اصطلاح در آن واحد فقط میتونن روی یه چیز فوکوس بکنن و تمرکز بکنن، اینا نمیتونن روی چندین مقوله متفاوت همزمان تمرکز بکنن. مدرسه هم که میرن یا مثلا وارد مطالب علمی هم که میشن میبینن که به یک مورد فقط یک زمینه مشخص علاقه دارن و دیگه به هیچ چیز علاقه ندارن، و تو اون زمینه فقط یه حال علاقه دارن که درش مثلا نابغه میشن. شما میتونید که مثلا کاتالوگ تلفن خونتون رو که میلیون ها شماره توشه اینا میتونن حفظش کنن اگه بخوان، همه شماره هاشو حفظ کنن، برمیخواده مثلا خیلی شبیه سوپر کامپیوتر هستن، ولی فقط همین کارو بلدن بکنن. حالا اگه شما بهشون بگید برید سر کوچه یه لیتر شیر بخرید، این کارو نمیتونن انجام بدن. اینه که قابلیت هاشون ناموزونه، قابلیت ها و استعداد هاشون ناموزونه. حالا با این تعریف خیلی خیلی ساده، چون نمیخوام زیاد توضیح بدم بیماری به اصطلاح نوروسایکیاتری که میرسیم به این تیپ بیماری ها که اساسا از اختلال شخصیت نیست. حالا پس میبینید که فرد آسپرگر اولا توان درک احساسات دیگران نداره، توان تعمیم عملکردها به حوزه احساسی رو نداره، نمیتونه ما به ازای یک رفتار رو در احساس بتونه بسنجه و محاسبه کنه. این مشکل اساسی داره. اینکه به همین خاطر فرد آسپرگر اساسا بیگناهه، یعنی نمیفهمه داره چه کار میکنه، هرگاه که موجب رنجش شما بشه یا فرد بفهمه که رفتارش به شما آسیب مشخصی وارده، در حالی که در فرد سایکوپات اون آدم برنامه میریزه و بعد جوری هم برنامه میریزه و خیلی خطرناک هم برنامه میریزه و 100% هم آگاهه و میدونه که این مثبت چیه، منفی چیه، خوب چیه، خیر چیه، شر چیه. منتها مسئلهش نیست، تمام ضوابط اخلاقی و وجدانی رو زیر پا میذاره و همینطور هم تمام سیستم حقوقی جامعه و سیستم برحال قوانین رو. این که اینها تفاوتش اینه، در درکشون هست از پدیده ها، در درک فکریشون هست از درک احساسیشون هست. فرد آسپرگر خیلی صادقه، به شکلی کودکانه صادقه، یعنی اون چی که بهش میگی جوابتو میده، واسه حالا میتونه احیانا هم دروغ بگه، معناش نیست که مطلقا نمیتونه دروغ بگه، ولی بعد جوری چیز صادقه، یعنی خیلی مسائلش روه، برای اینکه فکر میکنه خب چه ضرورتی داره دروغ بگه، حتی نمیفهمه که اگه دروغ نگه مثلا ممکنه جونش رو از دست بده. مثلا اگه فرد آسپرگر مقابل بازجوده کشور دیکتاتور بذاری که در اون شاید دروغ گفتن این حق است، این جهاد است، اونجا مثلا این حقیقت رو میگه، اینها مثلا نمیترسه، حالا نمیتونه بفهمه که این جوابهای مثبتی که به سوال بازجو میده بلافاصله حکم اعدامش منجر میشه. اینه که به نوعی میشه قد گفت که بیگناه مثلا در ارتکاب اعمالش، ولی همین آسپرگرا میتونن باز جنایت‌های بزرگ مرتکب شن. منتها توجه داشته باشیم که اساسا چارچوبش متفاوته و به همین خاطر جرائمی هم که به صدا یا مجازات هایی که در مقابلشون قرار داده میشه و حکم هایی که براشون صادر میشه اساسا با سایکوپات ها یا افراد آنتی سوسیال متفاوته، کیفن متفاوته. من خودم شخصا در کیس هایی که دیدم، باید به محدودیت تجربه بندم توجه کنید، خیلی کم دیدم مثلا افراد آسپرگر قتل انجام دادن به حبس ابد اینا محکوم شده باشه. معمولا زندان های بسیار محدود به اینا داده شده، به اضافه اینکه اینها رو ارجاع دادن به سیستم درمانی که کمک بهشون بشه. اینا اکثریت بالایشون معرفی میشن به سیستم درمانی مثلا روان پزشکی که اینها رو بتونه در درازمدت داد کمکشون.
آیشون بیماری آسپرگر سندروم به نظر میاد خیلی نزدیک به آوتیسم، درسته؟
دقیقا اصلا تیس بیماری های آوتیسم. بله،
نه.
داستانگی سیندروم اساسا مریض آوتیسمی است که به اصطلاح های فانکشن، های فانکشنینگ، به اصطلاح کسی که خوب عمل میتونه بکنه. مثلا در اسکیزوفرنی شما میدید که افراد اسکیزوفرن گونه های متفاوتی هستن.
بله.
ما در اسکیزوفرنی آدمی دارید که میتونه در دانشگاه درس بده ولی اختلالات روحی خاص خودشو داره، تا زمانی که داروشو مصرف میکنه و خلاص ارتباطش با روانپزشکش مستمرا برقرار هست کارش هم انجام میده. معناش اینه که درجه بیماری درش اونقدر شدیدی. در آوتیسم هم همینطوره. آسپرگر عبارت از یک مریض آوتیست با فانکشن خیلی بالا، با عملکرد خیلی بالا یا استعداد انجام کار بالا، ولی باز همچنان چیزه، همچنان در طیف بیماری های آوتیسمه. بله، تذکر بسیار دقیق شما،
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، خانم ویکتوریا، با مهر و محبت به شما و رادیو و همینطور به ویژه به برنامه های شما در رادیو، شون نوشتن که چند وقت پیش با یک قاضی دادگاه در جلسه مهمی بودم. ایشان میگفت که 95% سایکوپات ها که مرتکب قتلی میشن یا تجاوز به عنف میکنن در دادگاه و بازجویی میگن که لحظه ارتکاب به جرم رو فراموش کردن. سوال من اینه که آیا چنین چیزی ممکن است و اگر ممکنه چند درصد این آدم ها راست میگویند و چه مقدار دروغ میگن؟
بله، بنده تشکر میکنم از نظر توجهشون به برنامه و به رادیو. با باز با این تذکر که سرمزی کرنده که نصیب بنده از برکل این داستان، واقعیت اینه که دو موضوع رو اینجا میباید تفکیک کرد. اگر که فردی که جرم مشخص، جنایت مشخصی مرتکب شده، جرم مشخصی مرتکب شده، هر وقت من از جنایت صحبت میکنم اونجایی است که قتل انسانی مطرحه و از جرم که صحبت میکنم هر گونه متریال به نظر من ولو که آدم تمام بانکای دنیا رو قرارداد کنه جنایت نه که برای جرم انجام ده، هر وقت که یه سیدی به انسان بزنه جنایت کنه، برای اینکه قضیه تفکیک بکنیم جرم جنایت. به ترتیب اینها اگر که فرد سایکوپات باشه و اینو ما بدونیم مطمئنن، یعنی یک روانپزشک این تشخیص داده باشه، 100% سایکوپات دروغ میگن. وقتی میگن یادشون نمیاد که در حین ارتکاب جرم چه اتفاقی افتاده. اگر که تشخیص دادیم سایکوپات، حالا منتها این داستان رو شما داشته باشید، بنده عرض کنم، تکرار میکنم که تو تفاهم پیش نه، 100% سایکوپات هایی که میگن موقع ارتکاب جرم رو من، یعنی سناریو ارتکاب جرم جنایت رو یا مثلا جرمی کنسرشن بیاد نمیارن، 100%شون قدر دروغ میگن. بنابراین سایکوپات ها 100%شون دروغ میگن. اما 100% اونهایی که به دادگاه میدن بعد از جرم یا فرض می تجاوز به کسی و اینها که میگن یادمون نمیاد، 100%شون دروغ نمیگن چون 100%شون سایکوپات نیستن. این خیلی مسئله دو تا موضوعه
کاملا.
در نتیجه اگر آمار ما بدیم از این که از 100 تا مریضی که 100 تا موردی که دادگاه بررسی کرده و گفته که و هر 100 مورد گفتن که ما یادمون نمیاد و هر 100 مورد هم تشخیص سایکوپاتی دارن، و بعد در این حالی که پیدا بشه بگه من میدونم که 3%شون راست میگن یادشون میاد، بعد من این حکم خودم صادر میکنم که 3% تشخیص ها غلط بوده. اون 3%ی که شما مطمئنید مثلا چیز بودید، شاهد این ماجرا بود و بعد دیدید که فرض مثلا طرف بیهوش شد یا دچار سرگیجه شد اینها، بعد به هوش اومد اینها، در نتیجه اون 3% اصلا سایکوپات نیستن. معناش اینه که سایکوپات ها غیر ممکنه یادشون نیاد، چون این کارها رو با برنامه میکنن و همین خاطر تفاوتن با آسپرگر ها، با اسکیزوفرن ها، با بوردر لاین که لحظه ای همین جوری یه کاری رو انجام میدن، یا فرد اسکیزوفرن که دیوان هست، چاره جنون هست، اون دیگه خودش نیست که بعد میگم صداهایی که تو ذهن مغزش هست اصلا امر میکنن به چنین، وادارش میگه اگه مثلا همسایه‌تون نکشی ما تو رو میکشیم.
بله.
اون دیگه گناهکار نیست که، ولی یا حالا غیر مستقیم گناه. اینه داستان، اینه که ما حالا چرا اینها میگن یادمون نمیاد سایکوپاتا. واقعیت اینه که دو تا مکانیزم، این قسمتش یعنی چراییش مهمتر چگونگیست که این که میگیم دروغ دروغ میگن. بعد خب حالا بالاخره چرا دروغ میگن؟ من تحت اطلاعی و بلافاصله که خب میتونیم تصور بکنیم هممون اینه که خب جرمشون رو پایین دارن. این دیگه مخرج مشترک همه سایکوپات هست. میگن دروغ میگن تا خب قطعا نمیخوان در از روز زندان بمونن که.
بله.
این یکیشه. منتها مورد مهمترش اینه که نباید به هیچ عنوان توجهش اینه که بالاخره کشتن یک انسان به خصوص به شیوهی که سایکوپات ها میکشن صحنه خوشایند و زیبایی که نیست به هیچ عنوان. هرچند که اون خشم ماکسیمون در اون لحظه این باعث میشه که مثلا دیگه این قربانش تیکه تیکه مثلا بکنه، این صحنه به هیچ عنوان سناریو زیبایی نیست، هیچ فیلم رمانتیکی نیست. بنابراین این صحنه ها رو هم سایکوپات میخواد حذف کنه از ذهنشون، خستش میکنه. حالا اگر که غمگینش نکنه که حالا من میگم نمیکنه، ولی خستش که میکنه بلاز ذهنی، چون یک صحنه دهشتناکه به هر حال. اینه که خب این منفعت دومشه. سود دومش اینه که ذهنشو این بار ذهنیشو کم کنه. البته باید توجه داشته باشه که این همانا عذاب وجدان نیست، چون وجدانی نداره سایکوپات. این مورد بعدیشه. مورد سوم هم اینه که برای خودش توجه جلب کنه که نیاز بهش داره. توجه بفرمایید که بنده یادم رفت که البته بحث سایکوپاتی تموم نکردیم هنوز. در از خدمت توضیحی برنامه قبل از پرسش و پاسخ عرض کرد، اینو نگفتم که یک تشابهاتی هست بین سایکوپاتی و نارسیسیسم. من تا در برنامه ما قبل این برنامه عرض کردم که تشابهاتی هست بین بوردرلاین، بین نارسیسیسم و سایکوپاتی.
بله.
و اون اینه، مرز مشترکشون اینجاست که همچنان که در نارسیسیسم، در سایکوپاتا هم این که مرکز توجه قرار بگیرن یک پوانه، یعنی یک خیلی پوانه مهمی است، یک مدادی جایزی. یعنی اینا در این حال بعضی جنایت ها اصلا میتونن تا تو روزنامه ها مثلا بیان، تصویر اینا از تلویزیون که نشون داده بشه که به یکی از هدفاشون رسیدن. یعنی یه انسان بیگناهی رو میکشن که اصلا مشهور بشن تو تلویزیون مثلا بیان، در حالی که نارسیسیسم این کار رو نمیکنه. اون باهوشتر از این حرفه، فلسفه که حداقل اینقدر آسیب دیده نیست به لحاظ اختلال شخصیتش. اون توجهش رو اینجوری جلب میکنه که میخواد حالا مثلا رئیس بزرگترین شرکت مثلا تولید اتومبیل باشه، از اون طریق مثلا رهبری بکنه مرکز توجه قرار. اما مکانیزمش یکی است تقریبا. یعنی مکانیزم یعنی برمیگرده به اینکه هر دو میخوان که مورد توجه بیش از حد قرار بگیرن، بیش از اون چه که حق طبیعیشونه. چون آدمایی هستن که خدماتی به بشریت میسن که حق طبیعیشون در مرکز توجه قرار بگیرن، حق طبیعیشون که در هر میدان یک مجسمه طلا داشته باشن. فرض بفرمایید فرد دانشمندی که میتونه بعد از معمای سرطان برداره، به اعتقاد من به عنوان پزشک حق طبیعیشه که در مرکز توجه و تحسین کل بشر قرار بگیره. خب این اون مطلب توجه قرار گرفتنه که خیر از تو، مطلوب از تو، در حال دلخواه. اما این نوع مطلب توجه قرار گرفتن سایکوپات که به قیمت کشته شدن یک فرد یا مثلا یک خارق بسیار بزرگ که به هر ترتیب از آسیبی و افرادی وارد میشه، این بیمارگونه است. بنابراین سود سوم فرد سایکوپات در دروغ گفتنش، یعنی اینکه من فراموش کردم لحظه ارتکاب جرم رو، اینه که میخواد مرکز توجه قرار بگیره و خودش یعنی حتی مثلا هیئت داوری و هیئت منصفه و قاضی و دادستان دلشون بسوزه، حتی وکیل مدافع قربانی اینجوری بگن بیچاره بدبخت مثلا این چیز نیست. این خب یادش رفت، انگار یادش نیست خوشه. لحظه ای هم که شده گول میخورم بالاخره یه خود توجه از روی قربانی ورزشی میشه و فوکوس ها میفته روی اصطلاح
بیماری.
بله.
آیا سوال داشتم، میشه محبت بکنید و بفرمایید که چه عوامل بیرونی و خارجی در رشد و تکامل این بیماری سایکوپات میتونه موثر باشه؟
بله، همچنان که بسیاری از سایر اختلالات شخصیت، خب سایکوپاتی هم پایه‌هاش در دوران کودکی گذاشته میشه. اگر که یک فرد به شدت کتک داده بشه در دوران کودکی، مستمراً شدت میشود گفت شکنجه بشه، از این آدم صبر ایوب بیرونه. یه آدم بسیار با شکیبا و که بتونه با افراد دیگه کنار بیاد و اینا در شاشو قرار بگیره، طبیعتاً انتظار نداریم. بلکه این فرد ناهنجار خواهد شد و به شکل بیمارگونه قسی القلب خواهد شد، که البته خب اینجا وقتی این وارد این جنبه هاش بشیم میبینیم که قضی تفهیم میشه مسئله. یعنی مقدار درک میشه مشکل سایکوپات. واقعیت اینه که به هر حال خود سایکوپات قربانی بیماریشه تا حدود زیادی، اما این قربانی بودن این حق رو بهش نمیده که جون انسان دیگه رو بگیره. این هست، یعنی عوامل تربیتی بیرونی، جو فضای خانواده، فضای بیرون. حالا فردی هست میبینید که در این خانواده بالاخره که توش خشونت اون اندازه نیست که مرتبا این رو کتک بزنه و شکنجه بکنه، اما محیط بیرون مثلا دوستانی هست یا محیط زندگیش به قدری ناهنجاره، مثلا محلهای فقیر کشورهای مثلا حاشیه پیرامونی، این مرتبا حالا مثلا گروه هست که میکشه میزنه و کتک میزنه و شکنجه بکنه. خب این هم هست مثلا. یا فرض بفرمایید که حتی مثلا کمتری مثلا فرد میره مدرسه، مرتبا اینو تحقیرش میکنن، مسخرش میکنن، به طوری که خودش رو کنار میکشه از هر گروهی، یه گوشه وای میسه و مرتب گریه میکنه و دچار افسردگی میشه، شب خوابش نمیبره و خلاصه این تبدیل میشه به دستگاه شکنجه ای که مثلا توی زندان با آدم اعمال میشه. این مثلا یکی دیگه از علتاشه. استفاده از مواد مخدر در سنین پایین، در دوران کودکی، نوجوانی، این میتونه باز هم یکی از علت ها باشه. توجه بفرمایید که علت های فراوانی شمرده میشه به عنوان علت های مفروض و محتمل این بیماری، ولی واقعیت این است که ما هنوز دقیقا نمیدونیم علتش چیه. اما عوامل بیرونی قطعا و محیطی میتونه در بروز بیماری و حتی در تشدیدش هم دخالت داشته باشه. به همین خاطر که ما طیف سایکوپاتی رو داریم، یعنی به درجات متفاوت این اختلال رو داریم. و عرض کردم که توجه داشته باشید افرادی هستن که هیچ کاری از خلافی نمیکنن تا آخر عمر.
بله.
به هر حال باز نهایتا اینقدر یا خوششانس هستن یا زمینه هاش فراهم نیست. از اینجا دیگه میبینید که حتما یه علامت سوال اون بالا میده، قرار میگه، چون اگه یادتون باشه در سیستم دی اس مدرس در شماره 3 توضیح دادم که اینا ایمپالسیون، یعنی تا یه مدت میتونن این ماسکو رو چهرهشون نگه دارن.
بله.
بعد یه مدت این ماسک میفته، چهره واقعی میاد بیرون. اینه که باز این بحث شما میتونید من این سوال یعنی میتونید این سوالو بکنید، اگر یعنی اگر میکردید کاملا دقیق بود که خب در اون صورت سایکوپات نیست، کسی که در تمام طول عمرش هیچ خلافی مرتکب میشه این اصلا آنتی سوسیال نیست.
بله.
چرا اینقدر توان انطباق داشته که چیز نکنه که
چهره اصلی
باشه، منتها توجه داشته باشه اگر انطباق با قوانین جامعه و با نرم های زندگی اجتماعی و خانوادگی گروهی از روی آگاهی و وجدان به احساس ضرورت نباشه، پشیزی ارزش نداره. یعنی از روی اجبار و مثلا تن دادن به ضرورت ها و این ها و هر ترتیب ها، مثلا خودخواهی در صدر چیز، یعنی سایکوپات، این نوع سایکوپات به قدیب نارسیسیسم نزدیکه که خودخواهی هاش بهش اجازه نمیده که مثلا خلاف کنه، در حالی که اگر بذاری صد نفر رو میکشه.
بله.
منتها اینا توجه بفرمایید، اینا اون قسمت های بسیار استثنایی سایکوپاتی است.
بله.
همونطور که در نارسیسیسم هم وقتی که نارسیسیسم تبدیل میشه و ترانسفر بسیار شد و منتقل میشه به سایکوپاتی، دیگه اون جنبه های استثنایی نارسیسیسم هست که مثلا دیگه سایکوپات میشه.
بله. آیدون که بدترین شکل هم اینه که یک سایکوپات در خدمت یک نارسیسیسم باشه.
دقیقاً بدترین ترکیبه.
بعد اگر آقای همایون شما لطف کردن، ولی سوالشون این است که میفرمایند که علت پرسش های من این است که فکر میکنم یکی از نزدیکان ما که بعداً اشاره میکنن که دختری 18 ساله هستن از بیماری بوردرلاین رنج میبرن.
بله.
این دکتر خانم آقای همایون میفرمایند که چند بار بستری شده در بیمارستان، ولی هر بار خیلی زود مرخص شدن و درمان دارویی هم کمک زیادی به ایشان نکرده.
بله.
حالا سوالش ایشون شما این است که یک بیماری بوردرلاین چقدر معموله؟ دو اینکه این مریض از چه سنی به بعد مبتلا به اون میشه؟ و سوال سوم این است که خودکشی در این بیماران تا چند از رایجه و آیا تفاوتی بین زن و مرد در میزان رایج بودن این بیماری وجود داره یا نه؟ بعضی از این سوالا رو من خاطرم هست که شما وقتی به بیماری بوردرلاین توضیح میدادین اشاره فرموده بودیم، ولی به حال برای یادآوری بد نیست.
بله و به احترام دوستمون که زحمت کشیدن و با ما تماس گرفتن، من خیلی تیزوار، بله حق با شماست، من اینا رو توضیح داده بودیم. باز من عرض میکنم بین 2 تا 3% جمعیت نرمال جامعه میتونه اختلال بوردرلاین داشته باشه. این عددی است نسبی، حقیقتی است غیر مطلق. در کشورها و فرهنگ متفاوت میتونه این عدد بالا پایین بشه بر حسب اینکه سیستم آماری چقدر دقیقه، خطاهای حاشیه چقدر کم. سنش مرز دقیقی نداره متاسفانه، مثل سایر مشکلات روحی متفاوت. معمولا از 12-13 سالگی از اون تین ایجری به اصطلاح خودش بگی نشون میده و هر چقدر که بالا میدیم، یعنی از 30 سال به بالایی، به تدریج تعداد افرادی که اینو دارن کمتره. بخشن به این خاطر که این بیماری اساسا بیماری دوران جوانی است و بخشن به خاطر اینکه محور زمان، همونجور که قبلا تذکر داده بودم، خودش عامل درمان کننده است. زمان درمانگر خودش.
بله.
به همین خاطر اگه که ما همینجوری الان یک برش مقطعی در یک جمعیت جامعه بدیم، در بین مثلا 30 تا 40 ساله، تمام 30 تا 40 ساله جامعه مفروض رو بخوایم فقط با فوکوس بر بوردرلاین تشخیص بدیم، پرسشنامه بدیم، ما حکمی که میتونیم صادر کنیم دقیق نیست. به این دلیل که مثلا فرض بفرمایید ما به عددی مثل 1% برسیم در مقابل با 2-3 تا 4% زیر 30 ساله. خب بخشی از جمعیت که در داخل تشخیص ما قرار، یعنی بیرون از سیستم تشخیص ما قرار گرفتن، میتونن بوردرلاین های باشن که خوب شدن. دقت میکنید مشکل کجاست؟ بنابراین به همین خاطر باید توجه داشت که معمولا از سنین 30 سال به بالا به تدریج این هی کم میشه و خود زمان هم حل میکنه.
ببخشید دکتر، یعنی اگر نمونه آماری ما سنین بین 30 تا 40 سالگی، شما میفرمایید که این دقیق نیست، برای اینکه بخشی از این مبتلایان به این بیماری در سنین بالای 30 سال میتونن طبیعی ترمیم شده باشن.
بله.
نه.
منظورم اینه که سن تیپی که به اصطلاح بیماری از تین ایجری هست، مثلا تا 25 سالگی.
بله.
حالا مثلا حد اکثر تا 30 سالگی. اگه شما مثلا میگم شما گروه سنی شما وقتی که دارید میری تحقیقات آماری بکنید، گروه سنی متفاوت میذارید دیگه، درست؟
بله.
البته میتونی همه جامعه رو کراس سکشن بزنید، مثلا برش ارضی همه جامعه رو بزنید، همه گروه ها، اینا میشه. ولی مثلا فرض اگه شما از اون سطح جامعه، یعنی از اون سطح نرخ سنیتون 30 به بالا باشه، بعد در اینکه خیلی هم نامحدود شن، 30 به 40 رو بگیرید که بتونید مثلا جمعیت زیادی رو در بر نگیرید، کار شما باز به لحاظ آماری یعنی ارزش خودشو داره، مهمه. ولی یک خطای پروسدوری، یک خطای متدیک شما اینجا دارید و اون اینه که شما آدم های سالمی رو سالم حساب میکنید که دیروز مریض بوده، یعنی خوب شده، بوردرلاین بوده مثلا 25 سالش. اینه که دقیق نیست. به همین خاطر هست که عرض میکنم این سن مثلا این درصد هایی که ما میگیم قدری بالا پایین میشه. در واقع خودکشی که سوال کرده بودن معمول هست در بوردرلاین، نزدیک به 10% مریض های بوردرلاین متاسفانه خودکشی میکنن. منتها این توجه داشته این رقم رو باز هم، مریض بوردرلاین اساسا قصدش نیست که خودشو بکشه، بعضی موقع موفق میشه، ناموفق از اینکه خودشو نکشه. یعنی مرض فرد بوردرلاین برای اینکه اون اضطراب دائمی ناشی از خلأ شخصیتش رو که درش ترس ایجاد میکنه اینو کاهش بده، میاد به خودش آسیب میزنه، مثلا رگشو میزنه، خون که میاد نگاه میکنه یه جوری اینو آرامش میده. این برای ما قابل فهم نیست که ما آدمای سالم که میگیم خب مگه میشه خون ریزی آدم رو سالم کنه، به اصطلاح آروم کنه؟ در حالی که من همه مصاحبه ها، بحث ها، گفتگو ها، ملاقات بالینی که با مریض خودم داشتم، همه شون اینو گفتم که بله تسکین میده، من سرم به دیوار میزنم استراب هم خوب میشه. اینه که دنچه عملشون دسترکتیف هست، یعنی به اصطلاح خودشون رو اینها آسیب میزنن و تخریبی هست عملشون. حالا 10% از مریض های بوردرلاین نمیخوان خودشون بکشن، ولی دست ایکسی کارهای افراطی برای کاهش استرابشون میزنن که میکشنش. مثلا الکل خوردن، مثلا مست هستن، درجه بالای برحال از الکل در خونشون هست، از این مثلا مهمونی اومدن و بعد یه هوی 100 تا قرص خواب میخورن. خب ترکیب این دوتا باعث میشه که اینها نارسایی کبد اورژانس بگیرن بمیرن، در حالی که هدفشون برنامه ریزی شده این نبوده که خودشون بکشن. منظوری که رقم 10% که عرض کردم بخشش هم اینه.
بله.
و نهایتا این که این بیماری اساسا بیماری متاسفانه زن ها داره، اساسا که 3 به 1 است، 3 زن 1 مرد، مثل روماتیسم که بیماری بیشتر مال زن هاست، یا فیبرومیالگی بیماری باز سیستمیکی که بیشتر مال در زن ها معمول تره. در قیاس مثلا با کدوم بیماری، حالا ما مثال بزنیم که بیشتر در مرتبه، مثلا در بیماری های نوروسایکیاتری من عملا مردها رو بیشتر میبینم، مثلا اینه که در بوردرلاین متاسفانه در زنان معمول تره. منتها باز این حقیقت سنسی به این خاطر که یکی از حاله میرسیم به قسمت های بیماری های نوروسایکیاتری که تشابهاتی با بوردرلاین دارن. در فرهنگ های متفاوت مثلا در ایران رفتار ناهنجار پسر پذیرفته تر از دختره، در خود همین سوئدی که من لازم نمیاد اروپا هم همینطوره، هنوز یه سری ناهنجاری ها رو از دخترها نمیپذیره جامعه یا نرم های اجتماعی، و در نتیجه زودتر دخترها رو زیر سیستم های تست و آزمایش و اینها قرار میدن و زود کشف میکنن این بیماری رو. در پسرها، حالا پسر خیلی هم ناهنجار هم که باشه و مثلا کاری هم بکنه اینجوری میپذیره جامعه ازش، در حالی که یعنی منظورم این که این نسبت 3 به 1 مرد و زن دقیق نیست، احتمالا مثلا برابر باشه یا بعضی مثلا با به نفع زنان بیشتر مبتلا بشه.
بله آقای دکتر، این سوالایی که مربوط به این بخش برنامه بود این سوالا بود که مطرح کردیم، بقیه سوالایی که حالا به بحثای دیگه مربوطه در هفته آینده مطرح میکنیم، ولی مثل این که خود شما هم یک سوال داشتید، اگر امکان داره در مورد اون هم محبت کنید و پاسخ بفرمایید.
بله، یک درخواستی بود، من حالا از این فرصت استفاده می‌کنم پاسخ عمومی بدم به درخواستی بود که دوستان ما داشتن از این که ما شاید خوب بود که توضیحات بیشتری در ارتباط با خود سیستم عصبی، ساختار فیزیولوژیکش و واحدهای مختلف مغز و تأثیراتش و بیماری ها رو میدادیم، که من این دوستان و سایر دوستانی که برنامه های مقدماتی بحث آسیب شناسی رو گوش ندادن ارجاع میدم به بحثی که اساساً توی همین رابطه داشتیم. ما یک گزار کوتاهی داشتیم در ساختمان مغز تا اونجایی که به اصطلاح گره‌گشای بحث‌های ما بود، بیان که بخوایم بعدها بیماری اخص اعصاب رو مد نظر داشتیم. فعلا مثلا در این برنامه ما اپیلپسی رو صحبت نمی‌کنیم یا بیماری سر و سرش و اینا رو، ما فرض فرمایید که مولتیپل اسکلروز بیماری ام اس رو قرار نیست بحث بکنیم، به همین خاطر وارد اون جنبه‌های سیستم بیماری عصبی هم نمی‌شه یا کار کرد. مثلا ما اینجا قرار نیست اینجا بحث حافظه رو بکنیم، بحث هوش حافظه اینها بکنیم، و به همین خاطر خب مثلا ما هرچند باز در توضیح قسمت های لیمبی سیستم و قسمت های دیگه توضیح دادیم که حتی نیم کره ها که کدومش مثلا با حافظه به تکلم اینا مربوط میشه، ولی خیلی تخصصی واردش نشدیم که ارتباطش یا مستقیم نیست با بیماری های روحی روانی. اما تا اونجایی که بیماری روحی روانی مربوط میشه، ما هیچ استرکچر و ساختمان تو مغز است که توضیح نداده باشیم. اگه توضیح ندادیم ارتباط نداره. واقعیت اینه که اگه بخوایم فیزیولوژی مغز رو کامل توضیح بدیم، این احتیاج داریم به هر هفته 1 ساعت حداقل مدت 6 ماه، تازه به احتمال زیاد مثلا مفهوم ناتمام. اینه که خب ما طبیعتاً در صدد هستیم این ساعت از بحث و از رادیو ارائه بدیم، چون خسته کننده میشه، غیر قابل استفاده میشه و خود پیام اصلی درش گم میشه، چون که ما میخوایم اطلاعاتی بدیم که حتی امکان جنبه کاربردیش و جهتیابیش برای شنوندگان رادیو عمده باشه که بتونن اطلاعات عمومی داشته باشن از اختلالات و از مشکلات، و در این حال خودشون بتونن که با این دانشی که رادیو میده در مراجعه به تخصص دقیق، بیان که بیراه زیادی بنه یا هزینه زیادی متحمل بشن، بتونن که به هر حال قدری خودشون هم یک ابزاری علمان در اختیار داشته باشه. این یک توضیح عمومی. ولی در نتیجه سوالی که کرده بودن در کادر همین فیزیولوژی مغز بود که گفته بودن سیستم های هورمونی در مغز هست که اختلالاتش و غلظتش به اصطلاح بالا پایین میشه در بیماری های مختلف. تو ما این رو تا به الان خیلی کم توضیح دادیم. علتش هم اینه که در جواب سوال من یادم توضیح دادم که خب سوال شنوندگان الزاما موازی ما نیست، یعنی یا از ما قدری اختلاف فاز داره یا دیرتره یا حالا پیشا پیش سوال مطرح میشه. مثلا ما سوالاتی داشتیم در مورد بیماری اسکیزوفرنی در حالی که هنوز وارد بحثش نشدیم، اما من با سعی کردم خیلی کوتاه توضیح بدم که مثلا هورمون دوپامین اونجا مثلا ما زیادی داریم در اسکیزوفرنی. اینه که اگر که ما در ارتباط با بحث اصلیمون که الان ادامه داره ارتباط شخصیت زیاد وارد سیستم های هورمونی نشدیم و ارتباط شما به روحی، به این خاطره که میایم توش حالا به تدریج در ارتباط با بیماری خود در افسردگی مفصل من قول میدم که در ارتباط با بیماری سیستم های هورمونی به اصطلاح و تاثیراتشون
صحبت کنیم.
واقعیت اینه که بیماری های روحی از اونجایی که همشون به نوعی با احساسات درگیر هستن، خب سیستم های هورمونی مثل سروتونین، آدرنالین، نور آدرنالین، اینها همه بالانسشون به هم میخوره و غلظتشون بالا پایین میشه در مشکلات روحی در استرس ها. کمتر بیماری روحی شما میتونید پیدا کنید که استرس عامل ثانویش نباشه. خیلی بیماری ها رو میتونید پیدا کنید که استرس عامل اولیش هم هست. به هر حال منظور که رابطه است متقابل. خب در استرس هم ما میدیم که به هر حال هورمون های استرس ترشح میشه که خود ترشح هورمون های استرس باعث به هم خوردن بالانس کل سیستم هورمونی در بدن میشه، یعنی کل تمام قدرت درون ریز رو و در نتیجه متابولیزم یعنی سوختساز بدن رو این تحت تاثیر خودش. بنابراین من ترجیح میدم که توضیحات مشخص بدیم در ارتباط با هر سیستمی چه هورمونی چه سیستم عصبی در ارتباط با اون بیماری به اندازه‌ای که اون بیماری نیاز داره ما هم توضیح بدیم، از هم جدا و کاملا کتابی توضیح بدیم. چون اگه الان هر چقدر ارتباط با نقش سیستم هورمونی مکانیزم هاش در سطح سلولی تمام کانال های پروتئینی غلظت های سلولی میتونم بحث کنم، منتها فراموش میشه چون که وقتی که بی ارتباط باشه با اون جنبه کاربردیش به شدت متاسفانه و به زودی هم فراموش میشه.
خیلی سپاسگزارم. این راجع به سوالایی که مطالبی که پیشتر مطرح شده دوستان اگر لطف کنن به آرشیو رادیو مراجعه کنند بیشتر کمک خواهد کرد به پیش برده این برنامه.
بله دقیقا، و این اساسا فرم برنامه تو نیست که یک جوری از یک سلسله مراتب منطقی و روشمند پیروی میکنه. ما بحث های فرضی های مختلف شخصیت رو مثلا داشتیم.
بله.
اگر که من ارجاع میدم در یک برنامه مثلا میگم نظرات یونگ دیگه خب اونجا گفتیم، یا فلسفه فروید در اون تز معروف سیکودینامیکس در مثلا تئوری های دفاع اینجوری میگه، یا در بحث خشم و شهوت مثلا بنا به نظریه فروید اینجوری است، یا مصداق عینی نظریه فروید هست. خب نظریه فروید ما پیشا پیش توضیح دادیم، اینه که خب شنوندگان میتونن که مراجعه کنن و دقیق‌ترش رو تو اون جای خودش.
بله دقیقا، و به طور مشروع و توضیح داده شد.
بله
آقایتون خیلی سپاسگزارم و من شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم تا گفتگو آینده.
آقای دکتر منم مجددا سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو، با شما خدافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم تا گفتگوی آینده.
بله بنده هم از فرصتی که من میدید بسیار سپاسگزارم. از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن تشکر میکنم و به امید ایزا تا برنامه بعدی.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و بیماری سایکوپات توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.